خدا انشاءالله هدایت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللعن علی اعدائهم اجمعین. بهتر امکان عرش مستوعب لسمن بود، این که آیا می شود عرش که به واسطه علیکم السلام که به واسطه عیب در مبید یا در سمن حاصل می شود، این عرش به اندازه همه قیمت مبیع و به اندازه سمن باشه. العرش المستوعب للسمن، عرش دربرگیرنده همه سمن. اینجا مرحوم شیخ فرمودن که نه، چنین چیزی متصور نیست. دلیلشون رو هم فرمودن، ما هم ذکر کردیم. بعد استدراک فرمودن نعم، که در یک فرضی می شود این صورت را تصویر کرد که عرشی مستوعب و مستقرق و فراگیر نسبت به سمن باشه، یعنی به اندازه سمن باشه عرش. و اون فرض اونجاییست که قبل از قبض مبیع توسط مشتری عیب حادث بشه یا در زمان خیار، و این عیب مفوت مالیت باشه. عیب مفوت مالیت باشه به شرط این که ملکیتش از بین نره، یک، و دو مبنای ما این باشد که عیبی که باعث از بین رفتن مالیت میشه با تلف حکمش فرق داره. تلف قبل القبض موجب انفساخ عقده، اینجا حدوث عیب مفوت مالیت را موجب انفساخ ندانیم. این صورت را ایشون استثناء کرده. بعد فرمودن همین صورت هم مشکله، این که ما بگیم واقعا یه عیبی به این اندازه ایجاد بشه که این عیب مفوت مالیت باشه، یعنی مالیت شی را از بین ببره. بله، مثل گلابی که گفتیم بوش از بین بره. خب این عیب مفوت مالیت مشکله بگیم که ملحق به تلف نیست. این در حقیقت مثل تلفه، عیبی که حالا مالیت یه چیزی رو از بین ببره این فرقی با تلف نداره، پس همون حکم تلف رو داره. پس این یه صورت هم با این بیان درش تصویر عرش مستوعب ثمن نمیشه. بعد الا ان یمن ازالک، دوباره از حرفشون بر میگردن که لعل بگیم درسته عیبی که ارزش مالی یک چیز را از بین میبره، عیبی که مفوت مالی یک چیزه، مثل تلفه، ما هم قبول داریم حکم تلف رو داره، ولی نه در این جهت که موجب انفساخ عقد بشه. عقد رو از بین ببره. از این جهت که بالاخره باید جبران بشه، همچنانی که اگر تلف میشد باید بای جبران میکرد. خب اینجا هم به هر حال به این معناست که باید یه جوری بایه این رو جبران بکنه، در این جهت مثل تلفه، نه از جهت این که موجب انفساخ عقده. بنابراین فرمودی این به اصطلاح محصل فرمایش شیخ که پس میشه یه جایی را تصویر کرد ای بی، خوب نهاد بفرمین نتیجه رو، ای بی قبل از قبل یا در زمان خیار حادث بشه و این ای به اندازه ای باشه که به کلی مالیت شیر از بین ببرین. از کدی مثل گلابی که بو و عطرش از بین بره، اون موقع دیگه با آب، بلکه از ارزشش ممکن از آبم بیاد پایین تر. اینجا ملکیتش باقی است اما مالیتش از بین رفت. اینجا عقد رو میگن باطل نیست، اینجا باید عرش بده. عرشی که بده چقدره؟ به اندازه همه ثمنی که در این بیع این دو طرف قرار دادن. چرا بی خود بشه؟ بالاخره بیع واقع شده، این بیع آیا باطل بشه، منفسخ بشه یا نه؟ اگر دلیلی بل انفساخش نیست، خب اون یه بحث دیگه است. اغراض عقلایی میشه بر اینا تفسیر، مگر فرض فرمایید که یه کسی، ما قبلا گفتیم که چیزهایی که ملکیت دارن و مالیت ندارن، دقت فرمودید، چیزهایی که ملکیت دارن و مالیت ندارن قابل خرید و فروش نیستن، در یک جهادی ممکنه یک کسی غرض عقلایی دیگری غیر از غرض نوعیه برش داره. تازه حالا ایشون بالاتر ادعا میکنه، میگه حتی اگر از ملکیت هم خارج بشه، یعنی نه مالیت داشته باشه نه ملکیت، مثل عرض به حضور شما خمری که برای سرکه خریداری شده. خب اینجا الان کسی خمر خریده برای اینکه سرکه درست کنه، خب این مالیت که نداره، ملکیت هم نداره، اما یه حقی برای مشتری نسبت به این هست. خود همین حق میتواند عرض به حضور شما به عنوان چیزی که در مقابلش عرش دریافت میکنه محاسبه بشه. الان ای حاله به نظر مرحوم شیخ عرش مستوعب لسمن متصور نیست الا در یک صورت، ای بی قبل القبض یا زمان خیار به گونه ای حادث بشه که مفوت مالیت باشه و ما این رو در حکم تلف ندانیم، مبنای ما هم این باشه. و الا اگر در حکم تلف بدانیم از حیث سببیتش برای انفساخ عقد، خب اینجا هم دیگه تصویر نمیشه. لکن مرحوم علامه در دو سه تا از کتاباش ایشون آمده گفته که عرش مستوعب لسمن حتی در عیب متقدم بر بیع هم متصوره. این فرض به نظر مرحوم شیخ درش عرش مستوعب لسمن متصور نبود. کدام فرض؟ این که کسی چیزی را خریده عیب داره، این عیبم قبل البی پیدا شده، یه عبدی خریده از قبل البی فلز بوده، مثلا قبل البی العیب المتقدم علی البی. خب اینجا به نظر مرحوم شیخ اساسا این عقد چیه؟ باطله. چرا؟ چون مالیت نداشت، چون قبل البیع در واقع این عیب مالی، این مبیع مالیت نداشت. خب اگر مالیت نداشت پس عقد منفسخه. عنایت فرمودید. اما مرحوم علامه که عباراتی رو ایشون از قواعد، از تذکره، از تحریم مفصل نقل میکنه که باید عباراتشون رو بخونیم، بخش زیادی عبارت خونی داریم امروز، عباراتشون رو نقل میکند مرحوم شیخ که ظهور این عبارات در این است که اگر عیبی حتی متقدم بر بی بود به گونه ای که دیگه مالیتی برای این متصور نبود، اینجا علیکم السلام این همه صلوات میرسن برشون. بله این تو این دو سال دومین باره داری، یه سومین باره دیر میاد. خب حالا این مقدار دیگه ایشون معفو به دیگه، الان شما بالاخره به بزرگواری خودتون ببخشید. عرض به حضور شما در این فرض ایشون میفرماید عرف مستوعب لسمن ما داریم، برخلاف شیخ تصویر فرموده عرش مستوعب لسمن رو. حالا عبارات مرحوم علامه رو باید بخونیم ببینیم که آیا ظهور در این مسئله داره یا نه، و آیا اشکالی به کلام ایشون وارد هست یا ببینید. بله تا بل لو فرزنا خوندیم دیگه. ببینید از نعم ربما یتصور ذلک، استدراک کردن که نه ما عرش مستوعب للثمن در بعضی صور میتونیم داشته باشیم. بعد در لکن عدم الحاقی به تلف مشکلون، همین صورت رو هم درش قصه کردن. از الا ان یمن ازالک، این سه چهار سطر از دیروز خوندیم، الا ان یمن ازالک در واقع دارن باز دوباره دفاع میکنن از اون فردی که تصویر کردن که عرش مستوعب لسمن هست، نه این حکم تلف را نداره. اون وقت در ادامه این یه پله میرم بالاتر، میگن نه تنها در جایی که عیب مفوت مالیته میشه این رو تصویر کرد، حتی اگر عیب مفوت ملکیت هم باشه باز میشه این رو تصویر کرد. بل لو فرضنا حدوث العیب، اگر فرض کنیم حدوث عیب را علا وجه این اخرجه او عن الملک، این اضرابش برای اینه تا حالا عیب فقط مبیع را از چی خارج میکرد؟ از مالیت. بل اضراب میکنه حتی اگر از ملکیت هم خارج بکند فلا دلیل علا الحاقهی به تلف، بازم حکم تلف را نداره. یعنی چی حکم تلف را نداره؟ مگه تلف چه حکمی داشت؟ تلف موجب انفساخ عقد بود. اینجا عیب مفوت مالیت و بل عیب مفوت ملکیت موجب انفساخ عقد نمی شود. بل تبقى العين الغير تبقى العين الغير المملوكه حقا للمشتری. درسته ملکش نیست اما مشتری حقی نسبت به او داره. و ان لم یکن ملکن له، اگرچه ملک مشتری نیست، مثل کسی که سرکه خریده تبدیل به خمر بشه. سرکه اگر تبدیل به خمر شد، این یعنی یه عیبی که هم مفوت مالیت هم مفوت ملکیت، اما نسبت به همین خمر این مشتری حقی پیدا داره، یه حقی داره. کل خمر المتخذ للتخلیل و یأخذ الثمن او مقداره من البایع ارشن. خب ثمن این سرکه‌ای که تبدیل به خمر شده را، یا حالا به اندازه او را با از بایع به عنوان عرش میگیره، ولی لا من باب انفساخ العقد، از باب انفساخ عقد نیست، چون حکم تلف را نداره. بی صحیحه، وقتی میگیم بی صحیحه منفسخ نیست، پس این چیزی که مشتری از بایع میگیرد به عنوان عرش است. هذا خب الا ان نه نه سرکه خریده درست، ولی این میبینه خمره، عیب پیدا میکنه، تبدیل به خمر میشه. این یه عیبی است که هم مفوت مالیت هم مفوت ملکیت. میگه این بی باطل نیست، چون اون سرکه خریده، حالا عیب داره، عیبش بعد از عقد واقع شده. چرا عقد باطل بشه؟ زمانی که عقد کردن چی بوده اون موقع؟ سرکه بود. هازا الا ان العلامه فی القواعد و تذکره و تحریر و محکی النهایه یظهر منه العرش المستوعب فی العیب متقدم اهل العقد. تا حالا بحث ما در چه عیبی بود؟ عیبی که قبل القبض. یعنی چی؟ یعنی بعد البیع و قبل العقد. قبل القبض در اون عیب فرمودن که عرش مستوعب لسمن میشه تصویر کرد، اما علامه یه پله رفته بالاتر میگه در عیبی که حتی قبل البیع هم پیدا بشه عرش مستوعب لسمن تصویر میشه. فالعیب متقدم علی العبد که الذی ذکرنا، که ما در این صورت گفتیم چی؟ لا یعقل فی استیعاب العرش للسمن. اینجا ما همین صفحه قبل دیروز گفتیم که اصلا عرش مستوعب للسمن اینجا تصویر نمیشه. چرا دلیلمون چی بود؟ چرا عرش تصویر نمیشه اونجا؟ گفتیم مالیت نداره. وقتی مالیت نداره اصلا بیع و عقدش صحیح نیست تا بخواد عرش تصویر بشه. عرش متفرعه بر بیعه، بیعی که درست باشه اون وقت عیبی داشته باشه این ما به تفاوتش باید به عنوان عرش بپردازیم. حالا یکی یکی عبارات رو بخونیم. قال فی القواعد لو باع العبد الجانی خطأ. ببینید یک عبدی اگر عبد جنایت بکنه خوب عنایت کنید. این مسئله رو چون تو هر دو سه تا کتابش گفته عنایت بفرمایید صورت مسئله تصویر بشه. اگر کسی عبدی داشته باشه، این عبد یه وقت جنایتش عمدیست، یه وقت خطایی، یه وقت اشتباهی میزنه دست یکی رو قطع میکنه، این جنایته، جنایته، میخواد درخت رو ببره دست طرف رو قطع میکنه، این جنایت، جنایت خطایی. یه وقت بر کسی جنایت وارد میکند اما عمدن با قصد با قمه و چاقو میزنه دست دیگری را قطع میکنه. خب در جنایت خطئی یک وظیفه و راه وجود داره، در جنایت عمدی راه دیگر. خب اگر جنایت خطئی باشد، اون مجنیون علی، اون کسی که جنایت بر او واقع شده، اون میتواند بیاد خود این عبد را به عنوان جنایت، جنایتی که بر او واقع شده برداره، یا عرش رو بگیرد. اینجا گاهی قیمت این عبد از عرش کمتره، گاهی بیشتره، بسته به اون نوع جنایتی که وارد کرده. حالا عبد جانی را اگر صاحبش فروخت، عبدی را که جنایت کرده مالکش آمد او را فروخت، این عبد یه وقت جنایت خطئی کرده مالکش او را میره میفروشه، یه وقت جنایت عمدی کرده مالکش میره او را میفروشه. اگر عبد را، این عبد جانی را مالک فروخت، وقت کی ضامن جنایت این عبد؟ خود این مالک، خود بایه، این فروشنده ضامن. عبد فروخته، لذا ضامن جنایت اوست. به کی ضامنه؟ می‌فرماید طبق نظر بعضی ها اقل الامرین من العرش و قیمت العبد، طبق نظر بعضیا عرش باید محاسبه بشه، این آدمی که دستش قطع شده دیه دست چقدره، حساب بکنن نسبت او را نسبت به کل عبد، و این نسبت را از ثمن اخذ بکنن. خب این اصل صورت مسئله، و کذالک در صورتی که جنایت عمدی باشه، مشتری هم که این عبد را می فروشد گاهی عالم به جنایت، گاهی به عالم به جنایت نیست. پس فروعی اینجا پیدا میشه که هر کدام یک حکم خاص خودش داره. اون فروع ببینید اینه: تارتن جنایت عبد خطئی است و اخرى عمدی. این یک فرق. تارتن مالک علم به جنایت عبد داره یا نداره، مشتری علم به جنایت عبد داره یا نداره. اینا همه صور مختلفیست که خیلی حالا وقت صرف این نکنیم بهتره. ببینید لو باع العبد الجانی، اگر کسی عبد جانی را بفروشد، الجانی خطئاً، کسی که جنایتش خطئی است، زمنکی بایه، اون مالک، اقل الامرین، اقل الامرین را ضامنه. اقل الامرین از چی؟ عرش و قیمت عبد، هر کدام که کمتره. علی رأیه والعرش، طبق نظر دیگر هم فقط ضامنه چیه؟ و سهل بی امکان موسرن، این بی صحیحه اگر این بایه دستش بازه، دست تنگ نیست. نسبت به چی؟ نسبت به پرداخت اقل الامرین. موسرن به نسبه الی اقل الامرین، میتونه اقل الامرین رو بپردازه. خب اگر میتونه اقل الامرین رو بپردازه و عبدم رفت و فروخته، بی صحیحه، نسبت به اقل الامرین ضامنه، باید بده. و الا، یعنی الم یکن موسرن، یعنی چی؟ اگر مؤثر باشد، موسر نباشد، اگر مفلس باشه یا مفلس باشه، تخیر المدنی علی. اگر این آقا نه به حدیست که نمیتونه اقل الامر این رو بده، خب مشتری مخیره، ببخشید مجنی و علی، تخیر المجنی و علی. بین چی و چی؟ تخیر بین این که بیاد بگه خب این عبد جانی بیعی صحیح امضا بکنه، این بیع را امضا بکنه، خب وس اقل الامرین یا سمن را بره از مشتری بگیره. راه دوم اینه که این عقد را فسخ بکنه، این بیع را فسخ بکنه، خود عبد جاری را بگیره، چون فرزین بایع هم نداره بده، خود عبد را بگیره به عنوان این جنایت. خب اینجا الان عرض به حضور شما، ولو کان عمدن، حالا دقت کنید، اما اگر این جنایت عمدی باشد، وقف علا اجازت المدنی علی، در جنایت عمدی دیگه نمیگه سهل بی، در اینجا میگه متوقف بر اجازه مجنی علیه. چرا؟ اینکه میگه متوقف بر اجازه مجنی علیه، یعنی اینکه جناب مجنی علی میتواند بی را فسخ کنه و عبد را بگیره و قصاص کنه و میتونه بی او امضا بکنه و از صاحبش دیه بگیره. این همه چیز اختیارش به دست مجنی علیه، چون اینجا حق قصاص داره، جنایت جنایت عمدی. خب حالا و یزمن الاقل من العرف و القیمه لسمن معها، معها یعنی مع الاجازه. اگر این آقای مجنی علی اجازه کرد این بیرا، اون کسی که جنایت برش واقع شده اجازه کرد، و این و یزمنو یعنی اگر مجنی علی اجازه بکنه، منتها این معها یعنی محل اجازه رو آخر آورده، اگه بخوایم فارسی ربون بگیم یعنی اگر مجنی علی بی را اجازه کند، یزمنو کی؟ بایه الاقل من العرف و القیمه، اونجا اقل از عرف و قیمت رو زامنه، لسمن زامن ثمن، ولل مشتری الفسخ مع الجهل. مشتری در صورتی که جاهل به جنایت عبد باشه میتونه فسخ کنه، اما اگر عالم باشه نه، چون خود این مشتری که میره این عبد رو میخره تارتا جهل به این که این عبد جانیه دارد و اخرى میدانه و علم داره این عبد جانی. خب میگه للمشتری الفسخ مع الجهل، این عبارت خوب دقت کنید، اولا مع الجهل یعنی جهل خود مشتری به جنایت عبد، اما این که میگه مشتری فسخ، حق فسخ داره، در چه صورت حق فسخ داره؟ یعنی چی؟ شما از یه طرف دارید میگید اگر جنایت عمدی باشه، عبارت دقت کنید و دقیقه، اگر جنایت عمدی باشه اجازه کی لازمه؟ از این برم به مشتری دارید حق فسخ میدید، این چطور با هم قابل جمعه؟ مجنی و علی اون کسیست که جنایت برش واقع شده، مشتری آمده این عبد جانی رو داره میخره، مگه میشه دو نفر حق داشته باشن؟ هم متوقف بشه بر اجازه مجنی و علی اون کس که دستش بریده بیچاره، هم متوقف بر اجازه او بشه، هم این کسی که خریده، هر دو حق امضا و فسخ داشته باشن، مگه میشه اینجوری؟ عنایت بفرمایید، این که میگه للمشتری الفسق، منظور کجا؟ نخیر، هنوز تصمیم نگرفته و اعمال نکرده نظرشو، تا مادامی که مجنی و علی نسبت به این به هیچ موضعی نگرفته، نفس کرده نه امضا. و الا اگر او فسخ بکنه دیگه موضوعی برای فسخ مشتری باقی نمیمانه. نه دیگه، اگر او از یه جهت دیگره، اون از یه جهت دیگره، ولی اینجا اگر مشتری امضا کرد، ببخشید اگر مجنی یا علی امضا کرد دیگه موضوعی برای، اگر فسخ کرد دیگه موضوعی برای فسخ این نیست. لذا این که میگه للمشتری الفسخ، این در فرضی است که چی؟ مجنی و علی هنوز نظرش رو نداده، نظرش معلوم بله، چون اگه تصمیم به فسخ بگیره گفتیم دیگه موضوعی برای فسخ. اگرم مجنی و علی اجازه کنه، یعنی دیگه لازم شده، شاید دیگه برای مشتری حق فس از این جهت نباشه. خب حالا اینجوری فیور جعب بستنن اول ارز، اگر فس کنه رجوع به سمن میکنه، مشتری اگر بی و فس کنه رجوع به سمن، اگر فس نکنه رجوع به چی میکنه؟ عرش. خب چرا عرش بگیره؟ برای اینکه میگه ممکنه مجنی و علی بیاد عبد را از او بگیرد برای قصاص. مشتری برای چی عرش بگیره؟ اگه فسق نکنه چرا عرش بگیره؟ ها؟ این عبد که سالمه. میگه بله سالمه، ولی احتمال داره که مجنی و علی بیاد او رو برای قصاص ببره، یا حداقل قیمت این عبد را مطالبه کنه. حالا فانستو ابد الجنایه القیمه، اینجا این یه تیکست که بحث ایشونه که جنایتی که عبد واقع کرده، این جنایت کی انجام شده؟ قبل البی. جنایت هم به اندازه است که همه قیمت عبد را میگیره. مثلا فرض بفرمایید دیه قطع یک عضو 20 تا شتر، قیمت خود این عبد ممکنه 10 تا شتر باشه. عرش جنایت نه تنها مستوعب ثمن عبد، بلکه این مقداری هم بیشتر. توجه دارید؟ نه چرا؟ عهد عمده اینی که این همه رو بیشتر بگیره تازه کار مشکلتر میشه. ما این حد اقلشه که مستوعب ثمن باشه. خب اینجا چی میشه؟ عمده شاهد ما اینجا یه فرضی رو گفته که عبدی قبل البی جنایت کنه، یعنی یک عیبی پیدا کرده، عیب قبل البیعه، اومده گفته اینجا عرش میگیره. عرش همون ثمنه، عرش مستوعب قیمته، پس تصویر میشه کرد فإن استوعبت الجناية القیمة، اگر جنایت مستوعب قیمت بشه فالعرش ثمنه ایزن. یعنی چی؟ فإن ایزن که میگه یعنی چی؟ فالعرش ثمنه ایزن، یعنی همونطوری که اگر مشتری فسخ میکرد ثمن اخذ میشد، اگه مشتری فسخ میشه فسخ میشه چی میگرفت؟ ها؟ اینجا هم عرش تمام ثمنه، عرش تمام ثمنو میگیره. و الا یعنی الم یستوعب الجنایه القیمه، اگر جنایت مستوعب قیمت نباشه، فقدر العرش و اندازه عرش لش سمن، دیگه سمن ملاک نیست. ولا یرجع لوکان عالمن. لا یرجع کی؟ مشتری. مشتری رجوع به عرش یا سمن نمی کنه اگر عالم باشه. عالمه به چی؟ به جان جنایت عرش. خب حالا اگر نمیتونه رجوع بکنه، ان علمن رفته یه عبد جانی را خریده، نمیتونه رجوع به سمن بکنه و نه عرش، چیکار میتونه بکنه؟ اینجا میتونه فدا بده به مجنی و علی و عبد رو برای خودش نگه داره. و لهو للمشتری این یفدیهو، فدا بده به کی؟ به مجنی و علی کل مالک. چنانچه مالک به مجنی و علی میتونه فدا بده، اینجا اینم میتونه فدا بده. برای چی فدا بده؟ برای اینکه این عبد و اقلن نگه ده. ولا یرجع بهی علیه، یعنی لا یرجع المشتری بهی به این فدا علل بایه. خب حالا که فدا میده نمیتونه بره یقه بایه او بگیره، یالا به من عبد جانی فروختی، من مجبور شدم خسارت بدم، این خسارت رو به من بده. اونم میگه چشمت کور، خودت میدونستی میخواستی؟ نه. حالا این در صورتی است که مجنی و علی راضی باشه، مجنی و علی قبول کنه، بگه خیلی خب حالا تو که خریدی به مشتری بگه، تو که حالا این عبد جانی رو خریدی، حالا پیش خودت بمونه، به من فدا بده، بگه من معاملت رو به هم نمیدم. در صورتی است که راضی باشه. اما اگر راضی نباشه چی؟ بگه نه آقا من فدا نمیخوام، من فقط میخوام اینو قصاصش کنم. اگر خواست قصاص کنه چی؟ دیگه هیچی، این مشتری سرش بی کلا میمونه. ولو اقتص منه، یعنی اقتص المجنی و علی منه من العبد، مجنی و علی بخواد قصاص بکنه از عبد، فلا رده، اینجا نمیتونه برگردونه این عبد رو. وله العرش، البته این در فرضی است که مجنی علی چی باشه. این عبارت کتاب معنی اونجا است که مشتری جاهله. نه نه، این که میگه فلا رد و له العرض در صورتی است که جاهله، و الا اگر عالم باشه که دیگه نه رد و نه عرض. عرض چیه؟ و هو نسبت و تفاوت ما بین کونهی جانیان و غیر جان من الثمن. عبد جانی و عبد غیر جانی را حساب میکنی، مثلا عبد جانی 1000 تومنه، عبد جانی 1000 تومن، عبد غیر جانی 50000 تومن، نسبت این به اون میشه چی؟ 1/50. 1/50 ثمن میشه چی؟ عرش. خب بله، بله العرش، بله در صورت که جاهل باشه و این بخواد قصاص، نه جاهل باشه و مجنی و علی، چون اونجا دو تا فرض داشتیم، یکی این که مجنی و علی اجازه بده، یعنی تنوز تصمیم نگرفته باشه، اما اگر این تصمیم بگیره دیگه این محکوم تصمیم اوست. و ذکرت تذکر هذه العباره به عینها فی باب العیوب، و قال فی اوائل البیع من التذکره فی مسئله بیع العبد الجانی ولو کان المولا مؤثرا، اگر مولا در تنگنا باشد، لم یسقط حق المجنی علی، حق مجنی علی ساقط من الرقبه، ما لم یجز البیع اولا، مادامی که بی را اجازه نکرده باش. فا ان البایعه انما یملک نقل حقه ان رقبته به فدائه، بایع مالک است نسبت به چی؟ نقل حقه، یعنی حق مجنی علی از رقبه او. چجوری؟ چجوری میتونه این رو از او برداره؟ به فدائه، با فدا و فدیه دادن به مجنی یا علی میتونه این رو نقل بده. ولا یحصل من ذمه المؤثر، این دادن فدیه از ذمه مؤثر حاصل نمیشه. فیبقا حق المجنی علی مقدما علی حق المشتری، پس حق المجنی علی مقدم بر حق مشتری. و یتخیر المشتر الجاهل فی الفرق. ببینید تقریبا همون بحثای اونجاست، با یه عبارات دیگه ایشون داره میگه مشتری جاهل به جنایت مخیر است در فسخ، یعنی فسخ بکنه این بیع را یا امضا بکنه. فیرجع به ثمن، پس رجوع به ثمن میکند اگه فسخ کرد. مشتری دیگه، او مع الاستیاب. این او منظور اینه، میگه یرجع به ثمن در صورتی که بی را فسخ بکنه رجوع به ثمن میشه دیگه. او مع الاستیاب، این در صورتی است که بی را فسخ نکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر بی را فسخ نکند رجوع به عرش میکنه که این عرش مستوعب ثمن است. این او مع الاستیاب منظورش اینه، یعنی در صورتی که بی را فسخ نکنه باید رجوع به عرش بکنه، به عرش راضی بشه باید رجوع به عرش بکنه. خب این عرش استیاب داره، یعنی چی؟ یعنی به اندازه تمام ثمن. لأن عرش مثل هذا جمیع ثمنه، برای اینکه عرش مثل این همه ثمنش هست. و الم یستوعب، خب حالا اگر فسخ نکنه این عرش به اندازه همه ثمن هم نباشه. الم یستوعب العرش یرجع به قدر عرشه، خب به همون اندازه عرش رجوع میکنه دیگه، بیشتر معنا نداره بگیره. این در صورتی که جاهل باشه. اما ولو کان عالما به تعلق الحق به، عالم به تعلق حق به این عبده، یعنی میدونه این عبد جنایت کرده یه حقی به این عبد واقع شده. فلا رجوع، یعنی لا رجوع للمشتری الالعرش، نمیتونه رجوع به عرش بکنه. الا ان قال و ان اوجبت الجنایت قصاصا، حالا میام سراغ این که این جنایت موجب قصاص باشه، یعنی باعث به حدی است که باید این قصاص بکنه، یه دسته او رو ببره یا او رو بکشه مثلا. تخیر المشتر الجاهل بین الرد و العرش، مشتری مخیر بین رد و عرشه. یعنی که مخیر بین رد و عرشه، یعنی ثمن رو رد بکنه یا اینکه چی؟ عرش. ببخشید اون مبی رو رد کنه ثمن رو بگیر. فإن اقتص منه، اگر قصاص کند این مشتری از عرش، احتمل تعین العرش یا احتمل تعین العرش، احتمال داده میشه که عرش متعین باشه. عرش منظور همون نسبت توحد بین عبد جانی و غیر جانی از ثمن. بله بله. فإن اختص مجنی علی منه، و الا مشتری که حق قصاص نداره اصلا. که من اشتباه عرض کردم، نه مشتری که حق قصاص نداره، این اشتباه لپی بود. و هو قسط قیمت ما بینه جانیان و غیر جانیان، دارم عرش رو معنا میکنه. قسط و نسبت قیمت عبد در حالی که جانیست و غیر جانی. ولا یبطل البی من اصل، بی از اساس باطل نمیشه. لانه تلف عند المشتری بالعیب الذی کان فیه، برای اینکه اگر بیاد قصاص بکنه در حقیقت این عبد در دست چی تلف شده؟ مشتری. وقتی قصاصش بکنن یعنی تلف شده. ولی عیبی که کانه این عبد فیه در اون عیب بود، کانه این یا کان المشتری فیه، مشتری در این عیب بود به این معنی که علم به او داشت. فلم یوجب الرجوع به جمیع سمن، اینجا پس رجوع به همه سمن معنا ندارد. کل مریض و المرتد، اگر عبدی را خرید مریض بود، اگر عبدی را خرید مرتد بود، اون حسابش با عبدی که جانی باشه فرق میکنه. و قال ابو حنیفه و شافعی یرجع به جمیع، یرجع مشتری به جمیع سمنه. چرا؟ لأن تلفه لمعنى استحق علیه عند البایع فجرا اتلافه، برای اینکه تلف او برای او، یه لحظه اجازه بدید، دو دقیقه وقت داریم هنوز، تلف او برای یک معنایی است که استحق علی این معنا عند البایع. و قال فی التحریف بیع الجانی خطئا ولو کان السید مؤثرا لم یسخد حق المجنی علی من رغبت العبد. نه یه دقیقه است، این در تحریر گفته در بیع جانی خطئن گفته اگر مولا مؤثر باشه حق مجنی علی من رغبت العبد ساقط نمیشه، پس مشتری مخیر است مع عدم علمه. اگه مشتری جاهل باشه مخیره. فانفسخ مشتری یرجع به ثمن، مشتری رجوع به ثمن میکنه. و کذا ان کانت الجنایه مستوعبه، اگر جنایت مستوعب ثمن باشه، مستوعبه یعنی عرشش مستوعب ثمن. و ان لم یستوعب، اگر مستوعب نباشد رجع بل عرش، رجوع به عرش میکنه. این حالا تو اوائل بیع و نمیدونم اونم داره دیگه، اینا تطبیق داره انشالله.